برنامه رویداد تا حوالی ساعت 13 و در بخش با استانداران ارتباط تلفنیمون برقرار شده با جناب آقای دکتر یدالله رحمانی استاندار محترم استان کوکیلی و بوی رحمت که همراه ایشون هستیم تا ظرفیت های این استان برای تحقق رشد 8% رو ان شاء الله بررسی بکنیم. آقای دکتر رحمانی سلام بر شما، ظهرتون بخیر.
سلام علیکم، من هم سلام دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز و تشکرم میکنم از دوستان رادیو گفتگو و به ویژه برنامه رویداد.
زنده باشید. 5 ماه و 2 روزه آقای دکتر که از تصدی شما در استانداری این استان میگذره و البته فرصت کوتاهیه برای اینکه به همه جوانب کار در حقیقت رسیدگی بشه و البته که با سرعت باید پیش رفت، فرصت هم کوتاه، اما در همین مدتی که مدت چند ماهی که این مسئولیت رو قبول کردید و انشالله که درش موفق باشید، چه برنامه ریزی هایی برای تقویت اقتصادی استان در نظر گرفتید؟
خب من مجدد تشکر کنم. ما در فرایند اقتصاد و بحث رشد و توسعه که صحبت میکنیم، یه بخش این هست که ما بایستی با بازنگری در اقدامات و برنامه ها و مبحث بهره‌وری کمک بکنیم که بدون اینکه حالا بخوایم منابع جدید وارد اقتصادمون بکنیم بخشی از رشد محقق بشه.
بله.
که تو این بخش خب اقداماتی که در دستور کار هست، نظارت و پیگیری مستمر بر فرایند اجرای پروژه ها چه در حوزه های تولیدی چه در حوزه های اقتصادی و وادار کردن مدیران به نظارت مستمر در این فرایند باشه و پیگیری تأمین به موقع منابع اعتباری و اقداماتی از این قبیل هست که ما از بعد ورود که داشتیم در هفته اول من تقریبا تمام مدیران استان در حوزه های مختلف رو دیدیم، برنامه‌هاشون رو ارزیابی کردیم، نکاتی که بایستی در این زمینه تذکر داده بشه احساس کردیم و تذکرات لازم انجام شد.
بله.
اما بخش اصلی کار که در فرایند رشد بهش توجه میشه اینه که ما بالاخره پروژه های جدید رو بایستی تعریف کنیم، بخش هایی که ظرفیت و پتانسیل داریم بریم، مخصوصا در شرایط کنونی که دولت در حوزه اعتبارات عمرانی با مسئله جدی مواجه هست. من دیشبم در برنامه تلویزیون استان در عرض کردم، ما مثلا فقط برای پروژه نیمه تمام استانمون بالغ بر 170,000 میلیارد تومان منابع نیاز داریم، یا در بخش راه که بتونیم پروژه های موجودمون رو ارتقا بدیم، صد کیف شو مثلا راه فرعی رو تبدیل به اصلی بکنیم، اصلی رو به بزرگراه بکنیم، بزرگراه رو به آزادراه تبدیل بکنیم و اتصال بشیم به شبکه آزادراه کشور، 64,000 میلیارد تومان منابع نیاز داریم.
بله.
پس بنابراین این موضوع است که به جد در دستور کار ما قرار گرفت. جلسات متعدد رو هم در سطح ملی و هم در سطح استان انجام داریم، پیش از سایر با رئیس سازمان مدیریت بانک کشور داشتیم، یک سفر رو ایشون زحمت کشیدن به استان تشریف آوردن و از ظرفیت مجمع نمایندگان استان تو این جلسات استفاده کردیم. سر همه جلساتی که با حضور سازمان برنامه بود یا مجمع یا تنر نمایندگان حضور داشتن، در بخش راه که اصلا اصلی ترین پروژه های ما اونجا تعریف میشه
که خیلی هم مهمه در بحث توسعه. بله. دیگه این زیر ساخت اگر فراهم نباشه قاعدتا توسعه اقتصادی هم رخ نمیده.
دو جلسه رو هم با وزیر راه شهرسازی داشتیم.
بله.
جلساتی که برای سازمان مدیریت برنامه داشتیم، اولویت بحثمون پیگیری شبکه راه‌ها و تأمین به موقع اعتبارات بود. بحث اصلی استان که اتصال به شبکه آزادراه کشور رو در رأس برنامه قرار دادیم، وزیر محترم راه یک هیئتی رو به ریاست معاون برنامه‌ریزی و تأمین منابع استان فرستاد، از نزدیک بازدید کردن، پیگیری انجام شد. در بخش دیگه ما که بحث آبمون هست، ما 10% آبای کشور رو داریم، روان آبها رو، ولی چون سدهامون که در حال حاضر اعداد شده در خروجی های استان هست، سد کوسر، سد شمشیر و حالا سد مارون که مرز ما با خوزستان هست، این سدها منابع آبی تامین شدهش نمیتونه آنچنان که باید شاید در خدمت برنامه خوزستان باشه، ولذا ما تأسیساتمون رو در مناطق مرکزی و شمالی استان دنبال میکنیم. سد تنگ سرخ را داریم در شمال استان که پیشرفت بالای 40% داره، تلاشمون برای این است که انشالله این سد تا پایان 1440 به بهره برداری برسه، در کنار اجرای صد شبکه اون رو پیگیری کنیم که چون هم آب شرب یاسوج و روستای اطراف رو تامین میکنه، بخشی از آب کشاورزی منطقه رو در شمال استان تامین میکنه، اسکار پمپاژی که در شمال استان داشتیم و سالها نیمه تمام باقی مونده بود احسا کردیم، جلسات رو با وزیر محترم جاده کشاورزی داشتیم، انعکاس دادیم به رئیس سازمان مدیریت فرمزی که انشاءالله بتونیم تأمین منابع کنیم در لایه بودجه 1404 در شهرستان کوهگیلو. یکی از پروژه های اصلیمون بحث سد آبریز هست که خب یک خواست دیرینه مردم هست، 22 هزار هکتار از اراضی دهدشت رو مشرف میکنه این پروژه. خب خوشبختانه تا اونجایی که اطلاع دارم مطالعاتش در لایحه بودجه سال 1404 قرار گرفت در قالب یک ردیف که بالاخره بتونه پایدار بکنه تا مستندات مربوط به کمیسیون مادی 23 آماده بشه، مطالعات تکمیل بشه. از اقدامات خوب و امیدوار هستیم که از سال آینده بتونیم این پروژه رو در جریان اجرا قرار بدیم. و پروژه های دیگه که در همون حوزه داریم، آبرسانی به چهار شهر دهدشت و سوق و لنده و چورام با پیشرفت که حالا فاز اولش با پیشرفت 72% در اجراز، کل پروژه 43% پیشرفت داره. آبرسانی به دهدشت غربی 5-6 هزار هکتار از اراضی منطقه رو مشرف میکنه، پیشرفت خوبی داره.
آقای دکتر این پروژه‌ای که فرمودید و بسیار هم مهم بود، این پروژه‌ای که فرمودید و بسیار مهم هم بود، سوالی که در ذهن من شکل گرفت این است که برای تأمین بودجه مورد نیاز نگاهتون به منابع ملی است یا احیانا داخل استان هم؟
این پروژه ملی هستن. منابع استانی محدود هست.
بله.
همیشه عرض کردم ما 10% کل اعتبارات عمرانی کشور ملی است. میگم استانی است. 90% ملی است.
درست.
و بنابراین حال 10% استانی خیلی نمیتونه مشکلات حل بکنه. شما بعد این 10% باز کل بودجه عمرانی بوده، 10-12% بودجه عمومی کشوره، پس بنابراین سهمش خیلی قابل توجه نیست منابع استانی.
امیدواریم که در تخصیص بودجه های عمرانی خصوصا، همیشه البته استان کوهگیلویه و بویراحمد در صدر توجهات بوده با توجه به اینکه جزو استانداران استانهای برخوردار کشور نیست، امیدواریم که با مدیریت شما و حمایت شما و هدایت شما این پیگیری هایی که انجام میدید شما و همین همکارانتون در استانداری کوهگیلویه و بویراحمد، جذب این سرمایه ها و بودجه ها صورت بگیره و شاهد افتتاح این پروژه ها باشیم. ما حتما باز هم در فرصت های آتی در خدمت شما خواهیم بود.
انتهای برنامه یه جمله رو حتما
باید اشاره کنم.
اینها بخش هایی است که ما در حوزه عمرانی دولت داریم دنبال میکنیم. مهمتر از اینها برنامه‌ای که ما داریم دنبال میکنیم اینه که بستر جذب و حمایت سرمایه گذاری رو در استان باید فراهم بکنیم. این بخش هست که میتونه تحول اساسی ایجاد بکنه و فرایند تولید، سرمایه گذاری، اشتغال و تأمین معیشت مردم رو میتونه تأمین بکنه. این بخش بخشی است که ما سعی کردیم ورود جدی در همه زیربخش های این داشته باشیم. نگاه مدیران رو به سرمایه گذاری به تغییر بدیم، نگاه حمایتی باشد.
اون زیر ساخت ها که
قوانین مقررات مانعی وجوده، ولی قوانین مقررات هیچ وقت نمیتونه مانع اصلی باشه. ما بایستی در کنار اجرای قوانین حمایت لازم رو از سرمایه‌گذاری داشته باشیم.
انشاءالله
اقتصاد مسیری که تمام کشورهای توسعه یافته در دنیا از این مسیر رفتن، حمایت سرمایه‌گذاری، چه حالا منابعش از درون باشه، چه سیستم بانکی باشه، چه سرمایه‌گذاری خارجی باشه. اینها مسائلی است که
انشاءالله زیر ساخت هایی که فرمودید بله وقتی هم حمایت بشه و فراهم بشه حتما سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی روی کردشون به سمت ظرفیت های استان خواهد
آمد. حداقل 2-3 پروژه مهم رو در دستور کار و مذاکره با سرمایه‌گذاران داریم و انشاءالله در آینده نزدیک یکی این پروژه ها رو عملیات اجرایش رو به یاری خدا شروع میکنیم. در بحث انرژی های خورشیدی که نگاه مثبت دولت در اون هست با توجه به ناترازی که داشتیم، کارهای خوب انجام دادیم. بحث عدالت در فضای آموزشی، ما 134 مدرسه سنگی رو داریم که خب تا الان بیش از 92 تاش تعیین تکلیف کردیم، بقیه هم داریم با خیرین میشینیم انشالله
و بسیاری از طرحایی که انشالله ما در فرصت های آتی خدمت شما خواهیم بود که اونها رو بشنویم از کلام شیوای شما. ممنونم آقای دکتر رحمانی، لطف شماست. ممنونم که وقتتون رو اختصاص دادید. متشکرم از شما، روزتون بخیر باشه و خدا یار و نگهدارتون.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
فرمان یک مأموریت ویژه عنوان موضوع بعدی برنامه امروزه که جناب آقای محمود رضا کبیری یگانه کارشناس مسائل رسانه ما رو همراهی میکنن در این بخش. جناب کبیری سلام بر شما، ظهرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض ادب و احترام دارم خدمت شما برادر عزیزم و عرض ادب و احترام دارم خدمت تک تک شنوندگان عزیز برنامه. ممنون از اینکه
زنده باشید. زنده باشید جناب کبیری. خب رهبر معظم انقلاب در سخنان اخیرشون دستگاه‌های رسانه‌ای، آموزشی و خصوصا فعالان فضای مجازی رو به مقابله با روایت‌سازی دشمن فرا خوندند و در مورد اهمیت این موضوع می‌خوایم با شما گفتگو بکنیم، اما اگر موافقید بخشی از این بیانات رو با هم بشنویم.
حرف من اینه که نگذارید این حیله دشمن که همچنان ادامه داره در آینده هم نگذارید اثر کنه. صاحبان دستگاه‌های تبلیغاتی، صاحبان بیان، صاحبان قلم، اصحاب هنر، اصحاب دانش، اون کسانی که در دستگاه‌های رسمی آموزش و رسانه و هنر و اینها مسئولیت دارند، آهاد جوانان ما که با فضای مجازی ارتباط دارند، اینا بایستی تلاششون رو متوجه به این بکنند که ببینن دشمن بر روی چه نقطه ای تکیه میکنه و انگوش میگذاره، از چه راهی میخواد در ذهن مردم و در افکار عمومی مردم نفوذ کنه. اون راه رو ببندند، در مقابل دشمن بیستند، تولید محتوا کنند، تولید فکر و اندیشه کنند. صاحبان اندیشه با این کار خودشون، این از دفاع سخت افزاری امروز مهمتره.
جناب کبیری، اساسا از منظر شما اهمیت این فرمانی که حضرت آقا تر فرمودن در حوزه فضای مجازی و کسانی که در هنر و رسانه دستی بر آتش دارند چگونه ترسیم میشه و چطور باید این فرمان رو اجرایی کنیم؟
خب اجازه بدید که من یه مقدار، اگر در واقع اجازه بفرمایید، من میخوام یک واکاوی داشته باشم نسبت به این حوزه عملیات های روانی که انجام میشه.
ممنون میشم کوتاه، چون ما 3-4 دقیقه بیشتر فرصت نداریم. اگر 4 دقیقه فرصت هست بده ممنونم.
من خیلی در واقع با زبان خیلی ساده موضوع رو یه تبیین داشته باشم.
سپاسگزارم.
سند امنیت ملی ایالات متحده آمریکا سال 2004 این سند رو من دارم خدمتتون عرض می‌کنم، میگه به علت اهمیت ژئوپلیتیکی خبر در ژئواستراتژیک اطلاعات، حفظ جریان خبری در صنعت رسانه یک اصل بنیادین است. ببینید این ترجمه سند امنیت ملی امریکا رو معنا عرض کردم خدمت جان، یعنی اگه صحبتی دارم میکنم تماما بر اساس گفتمان های سند امنیت ملی امریکا هستش. خب ما الان در یک حوزه در واقع دیکتاتوری داده ها داریم قدم میزنیم، یک تروریسم سازمان یافته رسانه ای. یعنی چی؟ یعنی این که میگه آقا تا سال 2050 4 میلیارد نفر آدم که روی کره زمین دارن زندگی میکنن و تو این فضای رسانه و مجازی دارن زیست بوم خودشون رو دارن، به نوعی صبح و شبشون رو دارن سر میکنن، بیمصرف میشن. ما برای این آدم های بیمصرف باید برنامه داشته باشیم. یعنی چی؟ یعنی که این آدم ها باید با جهان بینی ما حرکت بکنن.
بله.
یعنی اینکه ما تو رسانمون هر چی که میگیم این نفرات باید از اون حمایت کنن. ببینید مارک زاکربرگ اساسا معتقده متحد کردن بشر بر روی خط اینترنت انجام میشه. یعنی میگه تو فضای مجازی، تو رسانه من جهان رو متحد میکنم، هر کس بخواد بر خلاف اون صحبت بکنه من سرکوبش میکنم.
بله.
این عین سند امنیت ملی ایالات متحده آمریکا هستش. در واقع این تروریسم رسانه‌ای که دارم ازش در مورد صحبت میکنم، ببینید دارن در واقع یک استراتژی نظامی هستش که در قالب رسانه داره خودش رو نشون میده. ما اصطلاحا بهش میگیم استراتژی وحشت، یعنی در واقع با این دیالوگشون سعی میکنن که مردم رو توی یک خط بیارن در واقع انجام بدن. اینجا اون قسمتی هستش که باز بخوام کنم چون زمانم خیلی کمه، سعی میکنم خیلی تون صحبت بکنم. ببینید علم سایبرنتیک دقیقا همینجا به وجود میاد. یعنی چی؟ یعنی اون جایی که خودکار به صورت خودکار کنترل افکار عمومی انجام میشه، خب، و اذهان مردم توی دنیا روی در واقع یک سری که لاین میاد قرار میگه. اینجا اون قسمتی هستش که صنعت باورپذیری به وجود میادش. این صنعت دقیقاً بر روی سبد هویتی شخص قرار میگه. اینجا اون قسمتی هست که حضرت آقا مقام معظم رهبری ازش یاد میکنن و میگن که این بحث روایت ها رو میگن به صورت بسیار جدی بهش بپردازیم. اگر پس مقام معظم رهبری اومدن صحبتی رو مطرح کردن، من میخوام خدمت عرض کنم عقبه داره، عقبش رو هم به صورت کامل خدمت عرض کردم. یعنی که این بحث سبد هویتیه که اون بحث صنعت باورپذیری رو تو حوزه رسانه برای مردم داره به ارمغان میاره. ما بخوایم نخوایم باید توی این فرایند برنامه داشته باشیم، باید توی این چارچوب حرکت بکنیم که اگر این کار رو انجام ندیم روز به روز جبهه‌های فکری که تو ذهن مخاطب هستش فرد میشه و میاد جلوتر. چون بر اساس عرض کردم خدمت همون چیزی که مارک زاکربرگ معتقده که باید همه برای اینترنت باید بیان توی یک جریان فکری قرار بگیرن، اگر نباشن نابودشون میکنه، ما هم در واقع توی این چهارچوب میایم قرار میگیریم.
بسیار عالی، ما از شما قول میگیریم جناب کبیری که ان شاء الله باز همین بحث پردامنه رو در فرصتی آتی برنامه رویداد یا دیگر برنامه‌های رادیو گفتگو پی بگیریم. نکات بسیار ارزنده‌ای مطرح کردید و پایه و اساس یک مسیر جدیدی است که در ذهن میتونه شکل بگیره. از این منظر به سخنان ارزشمند رهبر معظم انقلاب نگاه بکنیم. ممنونم از همراهیتون با برنامه رویداد و از محضرتون خداحافظی میکنم.
من هم از شما تشکر.
روز شما بخیر. فرصت کمی تا پایان برنامه باقی مونده، اما همچنان شما میتونید به 30,035 پیامک بفرستید و هر سوال پیامکی برنامه امروز شرکت بکنید، مثل سرکار خانم سارا هوشمندزاده از ارومیه، شنونده خوبمون با شماره تلفن 0912-0422، آقای لطف الله یا رحمتی از تهران، و شنونده خوب دیگری با شماره تلفن 0938-5189 که پیامک فرستادن و گزینه 3 رو ارسال کردن. همطور که میدونید در آستانه مراسم تشییع رهبران بزرگ محور مقاومت در لبنان، شهید حجت الاسلام و المسلمین سید حسن نصرالله و حجت الاسلام و المسلمین هاشم صفی الدین و اهمیت برگزاری اون رو که حتما در جریانش هستید، در این بخش میخوایم گفتگو بکنیم با جناب آقای رضا میرابیان، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا، تا این موضوع و اهمیت این مراسم رو از منظر ایشون هم مورد بررسی قرار بدیم. جناب میرابیان سلام بر شما، خوش آمدید به برنامه رویداد. زنده باشید جناب میرابیان. اساسا این مراسم تشییع در نگاه بین المللی چه اهمیت ویژه‌ای داره و از چه ابعادی مورد بررسی قرار میگیره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در بعد از پایان بعد از آغاز آتش بس کلن رسانه های غربی و رسانه های رژیم صهیونیستی و فضاسازی هایی که در منطقه و خارج شد این بود که حزب الله شکست خورده، حزب الله تسلیم شده، حزب الله دیگه ضعیف شده و توان مقابله نداره.
بله،
اما شما ببینید از این خاکستر و آتش و بمباران‌های سنگین و ویرانی‌های گسترده، اولا حزب الله اجازه ورود اسرائیل به خاک لبنان را اجازه نداد که وارد بشن، حالا جز برخی مناطق مرزی که چند متر یا چند صد متر وارد شدن که اونم در آینده مجبورن که عقب نشینی کنن. تونست شرایط خودش رو چیکار کنه؟ تحمیل کنه بر اسرائیل.
بله،
من یه اظهارات اخیراً دیدم وزیر سابق دفاع اسرائیل گالانت و یعنی حتی از این آتومی ها تعریف میکرد که ایشون تل ابیب رو از ساختمان بلند نگاه میکرد، میگفت ما اگر آتش بس رو قبول نمیکردیم حزب الله تل ابیب رو به ویرانه تبدیل میکرد. این حرف رو کی میزنه؟ گالانت میزنه، وزیر دفاع سابق اسرائیل به نقل است که به نقل از آتومی ها. الان در واقع بعد از این همه گرفتاری و مصیبت هایی که وارد شد به ملت لبنان، این اقدامی که در صورت میگیره یا تشیرازه که انجام میشه، اولا نشانه قدرت، نشانه برازندگی و نشانه وحدت و جایگاه حزب الله هم در منطقه هستش هم در خود لبنان.
بله.
و در واقع یک اقدام سمبولیک هم میتونه، یک اقدام نمادی میتونه باشه، در واقع که این مظهر و این قامت بلندی که سید شهید داشت بتونه برای نسل‌های آینده به حضورش در این مزار یا در این مقبره کنجه درست میشه ان شاءالله راهنما و راهگشای نسل‌های آینده با مردم آینده باشه
و ان شاءالله که شاهد باشیم که حزب الله لبنان با توانی مضاعف و با انگیزه بیشتری در محور مقاومت به اهداف خودش، خصوصا انشاءالله هدف نهایی و قایی در نابودی رژیم صهیونیستی دسترسی پیدا بکنه و به برکت خون همه شهدایی که در این سالها خونشون رو هدیه کردن در راه مقاومت، خصوصا سید مقاومت شهید سید حسن نصرالله و شهید بزرگوار سید هاشم صفی‌الدین. ممنونم از شما جناب میرابیان، انشاءالله نائب الزیاره باشند هموطنانی که توفیق پیدا کردن حضور پیدا بکنن در لبنان برای این مراسم تشییع. امیدوارم که مشکلاتی که وجود داره رفع بشه و بشه که این مسیر باز بشه، و چون علاقمندان زیادی دوست دارن که در این مراسم ارزشمند و باشکوه شرکت بکنن. ممنونم از همراهیتون.
من یه نکته رو اضافه کنم.
ممنون میشم اگر کوتاه باشه. ممنون میشم.
بله، فارغ از این کار هواپیما رو نمیذارم بشینه مزاحمت، اینا حرکت ایزاییه.
بله.
اما حزب الله نقش محوری و سازه در آینده منطقه خواهد داشت.
بدون شک، بدون شک. ممنونم از شما و از محضرتون خداحافظی میکنم. روز شما بخیر.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب، قرار است که در فرصت باقی مونده از برنامه امروز تشدید اختلافات در رژیم صهیونیستی رو بررسی بکنیم، اخباری که حتما شما هم در جریانش قرار گرفتید. آقای امیرحسین جوانشیر، فعال سیاسی و رسانه، ما رو در این بخش همراهی میکنن. جناب جوانشیر سلام بر شما، خوش آمدید به برنامه رویداد.
من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همین شنوندگان محترم برنامه شما، در خدمتتون هستم.
زنده باشید. حتما مطلعید که منابع رسانه‌ای از تشدید اختلافات بین نخست وزیر و رئیس شباک رژیم صهیونیستی و احتمال برکناری اون خبر دادن. از منظر شما این اختلافات در رژیم صهیونیستی نشونه چیه و به چه دلیل ایجاد شدن؟
خب، به هر حال رژیم اشغالگر صهیونیستی، رژیم جعلی صهیونیستی در ایام پایانی حیات خودش به سر میبره و یه با پمپاژ سلاح و با پمپاژ به اصطلاح حمایت های همه جانبه آمریکا و چند کشور معدود غربی هستش که تونسته تا به حال سرپا باشه و این شرایط قطعا ادامه پیدا نخواهد کرد و عرضم به حضور شما که از درون کاملا از هم پاشیده و پوسیده هستش. نتانیاهو رئیس امنیت اسرائیل شباک رو مدت هاست که میخواد عوض بکنی، اما با فشار رقبای خودش این کار فعلا به تعویق افتاده و عرضم به حضور شما که علت اصلیش هم این هستش که نتانیاهو دفترش اعلام کرده که در جاهایی که مراسماتی وجود داره و از قبل هماهنگ شده به دلیل مسائل امنیتی و ترس از ترور نتانیاهو نمیتونه شرکت بکنه، ولی شباک همچنان اصرار داره که ما امنیت نتانیاهو رو برقرار میکنیم و این عدم اطمینان به حتی رئیس امنیت خودش و سیستم امنیتی رسمی خود اسرائیل نشان دهنده به اصطلاح ماهای قطعا پایانی رژیم صهیونیستی هستش، چون کاملا از درون پوسیده شده و عرضم به حضور شما که این تشتت شدید کاملا از اظهارات مقامات رسمی رژیم هم هویدا هستش.
جناب جوانشیر، با توجه به نوع نگاهی که چه فرماندهان نظامی و چه مقامات سیاسی در رژیم صهیونیستی دارند به موضوع، برخی از منظر اعتقادی به اون نگاه میکنند و برخی هم که خب مناسبات قومی و قبیله‌ای خودشون رو مد نظر میگیرند، اساسا این اختلافات از کجا ایجاد میشه؟ خیلی عجیب هست، سطح اختلافات تا حد زیادی پنهان هست و وقتی رخ نمون پیدا میکنه که ببینیم عمق بسیاری پیدا کرده، یعنی در سطح مسئولینی که هیچگاه انتظار نمیره که این اختلافات درشون دیده بشه.
بله، به هر حال نتانیاهو رسما رژیم جعلی اسرائیل رو تا پرتگاه سقوط پیش برده و طبیعی هستش که جناح‌های به اصطلاح رقیب نتانیاهو و دولت فعلی اسرائیل کاملا به وحشت بیافتن، به خاطر اینکه حیات خودشون قطعا به هفته ها و ماه های پایانی رسیده و دارن دست و پا میزنن، بلکه کسی که به هر حال مسبب این شرایط هست که شخص حالا نتانیاهو هم تا حدود زیادی هستش رو برکنار بکنن، بلکه بتونن به حیات خودشون با هر دست و پا زدن ادامه بدن، چون واقعا سطح انزجار عمومی از رژیم صهیونیستی تا به این حد تا به حال در سطح آحاد مختلف جوامع بشری هیچ وقت بالا نیامده بوده و این سطح انزجار و سطح تنفر و مشکلات عمیق دیپلماتیک و فراتر از اون که برای اسرائیل به وجود اومده یه شرایطی رو ایجاد کرده که دورنمایی برای ادامه حیات در تحلیل هایی که خودشون دارن نمیبینن. میخوان با کنار زدن نتانیاهو یه تغییر تاکتیک و جستی بدن، بلکه ویترین ظاهری سیاستمداران به اصطلاح اسرائیل یه تغییری بکنه و با یه جست جدیدی بتونن به اصطلاح شاید یه اندکی بیشتر به حیات خودشون ادامه بدن، ولی این دقیقاً به خاطر شرایطیه که بعد از جنگ غزه به وجود اومده و کشتاری که در غزه و لبنان داشتن، این موج عظیم به اصطلاح ضد صهیونیستی رو ایجاد کرده در عالم و از جهت دیگه هم میشه گفتش که به برکت خون شهدای مقاومت بوده که این بیداری الان گلوی دولت به اصطلاح نتانیاهو و اسرائیل رو فشرده و این اختلافات شدید به خاطر این هستش که به شدت احساس وحشت کردن که کاملا هم تحلیل درستی دارن و میدونن که به هر حال اگر راهی باشه برای ادامه رژیم صهیونیستی با کنار دادن نتانیاهو هستش.
بدون شک امیدواریم همینطور که خبر این اختلافات شدید از درون رژیم منحوس صهیونیستی ما رو متحیر میکنه، دفعتا خبر نابودی این رژیم هم هیجان رو و شادی رو به چشم همه مظلومان عالم و خصوصا مردم بیدفاع غزه و لبنان بیاره. سپاسگزارم از شما هم جناب جوانشیر که همراهی کردید با این بخش از برنامه رویداد و انشاءالله در فرصت آتی بتونیم در خدمتتون باشیم. از شما التماس دعا داریم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
متحمس دعا، خدا نگهدار.
روز خوبی داشته باشید و خدا یار و نگهدار. از شما هم سپاسگزارم که از ساعت 12 همراه برنامه رویداد بودید. انشالله فردا هم همکارانم رأس ساعت 12 در خدمت شما خواهند بود. با برنامه رویداد همراه بشید. سپاسگزارم از همراهیتون و شما رو تا فردا به خدای بزرگ می‌سپارم.